ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. بهرام قاسمی میگوید موضوع طلب ایران از بریتانیا از مسائل مهم در سفر وزیر خارجه بریتانیا به تهران بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران به تأخیر افتادن سفر امانوئل مکرون به ایران را تکذیب کرد. و پاپ فرانسیس در سخنرانی کریسمس خود بار دیگر از حقوق مهاجران و پناهجویان دفاع کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری راجع به طلب ایران از بریتانیا گفت این مسئله از موضوعات جدی در سفر بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به ایران بود. بوریس جانسون در 18 آذر ماه به ایران سفر کرد. به گفته آقای قاسمی دو طرف تا حدود زیادی گام‌هایی برای حل این مسئله برداشتند، ولی طرف بریتانیا اعلام کرد برخی مشکلات فنی وجود دارد که باید در لندن دنبال شود. این در حالی است که حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن در اواخر آبان گذشته گفته بود این بدهی 450 میلیون پوندی طی چند روز پرداخت خواهد شد. آقای بعیدی نژاد در این حال ارتباط بین پرداخت این بدهی و احتمال آزادی نازنین زاغری شهروند زندانی ایرانی بریتانیایی را رد کرده بود. دولت ایران 40 سال پیش برای خرید 1750 دستگاه تانک چیفتن مبلغ 600 میلیون پوند به بریتانیا پرداخت کرد. تا سال 1979 تعداد 185 تانک به ایران تحویل داده شد، اما پس از انقلاب دولت بریتانیا از فروش اسلحه به ایران خودداری کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه به تأخیر افتادن سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به ایران را تکذیب کرد و گفت این سفر در دستور کار دو کشور قرار دارد، اما تاریخی برای آن تعیین نشده و به همین دلیل به تأخیر نیفتاده است. امانوئل مکرون گفته بود که قصد دارد در سال 2018 میلادی که هفته دیگر آغاز می شود به ایران سفر کند. آقای قاسمی درباره ابراز نگرانی رئیس جمهوری فرانسه از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و کمک تسلیحاتی ایران به حوثی‌های یمن گفت طی هفته‌های اخیر برخی سخنان به گفته او نابجا و غلط و غیر منطقی از سوی مقامات فرانسوی درباره ایران مطرح شده که به گفته او ایران به این سخنان پاسخ داده و مواضعش را اعلام کرده است. امانوئل مکرون پیشتر هنگام سفر به امارات متحده عربی از فعالیت‌های ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده و گفته بود احتمال تحریم علیه برنامه موشکی ایران وجود دارد. بهرام قاسمی این مواضع را تحت تأثیر برخی کشورهای منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد که در یک گفتگوی سازنده با فرانسه بتوان این کشور را از مخالفان ایران در منطقه دور کرد. با فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در سخنرانی مراسم کریسمس با تشبیه وضعیت مریم و یوسف به وضعیت مهاجران و پناهجویان از حقوق این گروه از مردم دفاع کرد. پاپ فرانسیس در سخنرانی مراسم کریسمس نیمه شب یکشنبه در شهر واتیکان تصریح کرد لازمه ایمان محترم شمردن و پذیرفتن خارجی هاست. رهبر کلیسای کاتولیک گفت برای بسیاری ترک دیار تنها به یک دلیل صورت می‌گیرد و آن هم زنده ماندن است. و افزود کریسمس زمانی است که قدرت یاری رسانی به دیگران باید جای حکومت ترس و هراس را بگیرد. پاپ 81 سال خود فرزند مهاجران ایتالیایی به آرژانتین است و بارها از حقوق پناهجویان و مهاجران دفاع کرده است. یک روز پس از آنکه اظهارات محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران درباره تظاهرات روز 9 دی ماه سال 89 با انتقادهایی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد، روابط عمومی شورای شهر ویدیوی این اظهارات را منتشر کرد. آقای هاشمی در این ویدیوی کوتاه از واژه فتنه برای توصیف آنچه پس از انتخابات سال 88 رخ داد استفاده می‌کند، اما در این حال می‌گوید که همکنون چهره واقعی برخی روشن شده و می‌توان به گفته او با بصیرت کامل درباره آن وقایع سخن گفت. هواداران آقای هاشمی میگویند این اظهارات او در نقد محمود احمدی نژاد و هوادارانش مطرح شده و رسانه‌های اصولگرا سخنان او را تحریف کردند. چه تفاوتی بین گزارش‌های دیروز و ویدیوی منتشر شده امروز وجود دارد؟ کیوان حسینی این سوال را از مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه پرسیده.
در در مقایسه متن تصاویر منتشر شده با اون چیزی که دیروز در رسانه‌ها اومده بود به صورت مکتوب، من گمان نمی‌کنم فاصله معنیدار و فاحشی وجود داشته باشه. البته در فیلم منتشر شده مشخصه که به طور محسوسی رئیس شورای شهر تهران آقای هاشمی داره از روی یک متنی توضیحات و ارزیابی خودش رو قرائت می‌کنه. به بیانی تلاش کرده پیشتر با تهیه یک متنی پاسخ دو جانبه یا ظریف و دقیقی بده به رسانه‌ها در قبال مسئله نوهده، اما به گمان من مشکل همچنان پابرجاست. یعنی اینکه اولا چه دلیلی داره که رئیس شورای شهر تهران در رابطه با یک موضوع سیاسی و یک اتفاق تاریخی وارد تحلیل و اظهار نظر بشه؟ این پرسش جدی وجود داره و متوجه محسن هاشمی رفسنجانی است. دوم اینکه تحلیل و ارزیابی که ایشون ابراز میکنه حتی در همین فیلم کاملا در فاصله هست با مجموع نگاه و نوع مواجهه پدرش آقای رفسنجانی بعد از انتخابات 88 و ویژه در قبال اون کارناوال حکومتی 9 دی. ضمن اینکه همچنان در صحبت‌های محسن هاشمی یک نوع همدلی و ایستادن در کنار گفتمان آقای خامنه‌ای در قبال اعتراض‌های بعد از انتخابات پرمسئله و ابهام 88 وجود داره و تحلیل و سخنانیشون به گمان من واجد تحریف و اتهام هست به مجموعه معترضان و سبزهایی که وارد اعتراض خیابانی شدن. البته تاکید کنم که صحبت‌های منتشر شده ایشون به نوعی یک نوع تلاش هست برای ترمیم صحبت‌های آقای خامنه‌ای. مشکل اصلی رو متوجه احمدی نژاد می‌کنه و اون بصیرتی رو که آقای خامنه‌ای با تکیه بر اون به آقای موسوی، آقای کروبی، حتی آقای خاتمی و به ویژه حتی آقای هاشمی رفسنجانی انتقاد جدی داشت، حالا داره آقای محسن هاشمی از اون بصیرت استفاده می‌کنه به تعبیر برای انتقاد از احمدی نژاد. ولی کاملا مشخصه که در اون دوران موضع رهبر جمهوری اسلامی حمله به سبزها و اصلاح طلبان بود و نه آقای احمدی نژاد.
با این وصف الان فکر می‌کنید چرا پس اصولا آقای هاشمی این اظهارات رو مطرح می‌کنه و چرا این ویدیو منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی امروز؟
انتشار ویدیو شاید خیلی قابل توجه و قابل استقبال باشه، ولی نشون میده که به چه اندازه این مصاحبه یا متن سخنان منتشر شده ایشون توسط رسانه‌ها که فقط در خبرگزاری فارسی یا تسنیم وابسته به اصولگرایان نبود، بلکه حتی خبرگزاری‌های ایسنا، ایلنا که نزدیک هستن به به حال رئیس شورای شهر، اونها هم مضمون مشابه رو منتشر کردن. اما چنان واکنش‌ها در افکار عمومی به ویژه لایه‌های اجتماعی حامی اصلاح طلبان و برحال منتخبان شورای شهر تهران تند بود که این انتقادها باعث انتشار متن این صحبت‌ها و فیلم اون شده به قصد ترمیم این انتقادها. ولی من گمان میکنم مجموع نقدها و فضای نقد همچنان بجاست و پرسش اصلی اینه که چه ضرورتی داره که رئیس شورای شهر بیاد پا بذاره به حوزه خطرخیزی که حالا مجبور بشه به توجیه اون و از یک طرف تلاش کنه که همدلی رأس هرم نظام سیاسی رو جلب کنه و خودش رو همچنان در کنار هسته اصلی قدرت پایدار در شورای شهر نگه داره و از طرف دیگه هم بخواد توجیه کنه بدنه اجتماعی حامی خودش رو.
گفتگوی کیوان حسینی رو میشنید با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه.
کارنامه کارگری که نمیتونه نوزن بچه‌شو بده
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش میشود.
نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه پیشاپیش کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی را کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی را تاریخی و سرنوشت ساز توصیف و ابراز امیدواری کرد این گرد همایی در کنار مذاکرات آستانه و ژنو به طور مستمر برگزار شود. روسیه به تازگی از پایان عملیات نظامی در سوریه خبر داد و اعلام کرد تمرکز بر حل دیپلماتیک این بحران است. در این حال گزارش‌ها از ادامه درگیری‌های مسلحانه در مناطقی در سوریه حکایت دارد که روسیه، ایران و ترکیه مناطق امن اعلام کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه آمریکا را متهم کرد که با ادامه حضور نظامی در سوریه از حل سیاسی این بحران ممانعت میکند. سرگی لاوروف دوشنبه در مصاحبه با ریا نوستی گفت حضور نظامی آمریکا هنگام مبارزه با حکومت اسلامی قابل تحمل بود، اما امروز دیگر توجیه ندارد. این در حالی است که پنتاگون میگوید برخلاف ادعای مسکو مبارزه با داعش ادامه دارد و آمریکا بی توجه به روی کرد روسیه در سوریه اولویت های خود را دنبال خواهد کرد. اما وزیر خارجه روسیه بار دیگر مدعی شد ارتش سوریه به کمک روسیه داعش را نابود کردند و اکنون مسکو مشغول تحرکات دیپلماتیک برای حل بحران سوریه است. او با اشاره به تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه گفت هدف ایجاد شرایط گفتگوی سوری سوریست تا کمک به مذاکره میان دولت و مخالفان بشار اسد در ژنو باشد. کنگره گفتگوی ملی سوریه قرار است 29 و 30 ژانویه، 9 و 10 بهمن ماه در سوچی برگزار شود. میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه دوشنبه گفت انتظار میرود 1700 نماینده گروه های مختلف سیاسی، مذهبی و قومی سوری در این کنگره شرکت کنند و ظرف 2-3 هفته فهرست شرکت کنندگان با در نظر گرفتن مواضع ترکیه و ایران نهایی خواهد شد. اپوزیسیون سوریه بارها ابراز نگرانی کرده کنگره سوچی در راستای پیشبرد اهداف دمشق، مسکو، انکارا و یا تهران باشد و توجه ها از مذاکرات صلح سوریه در ژنو را منحرف کند. یک شنبه نمایندگان گروه های مختلف معارض به روزنامه سعودی عرب نیوز گفتند شرط روسیه برای انصراف اپوزیسیون از پافشاری بر کنارگیری اسد از قدرت را نخواهند پذیرفت. در این رابطه الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه گفت از کسانی به سوچی دعوت خواهد شد که خواهان تحولات مثبت در سوریه هستند. او همچنین طی مصاحبه با شبکه راشا تودی گفت
از دید من این کنگره تنها یک بار برگزار نخواهد شد. برانیم که اگر از این کنگره سودی حاصل شود که مطمئنن چنین خواهد بود، این روند ادامه یابد. البته چهارچوب آن و اینکه تحت رهبری چه نهادی برگزار خواهد شد قابل بحث است. بسیار خوب است اگر بتوان آن را تحت نظر سازمان ملل برگزار کرد. به همین دلیل بارها گفته ایم هدف گرد همایی سوچی تشویق مذاکرات ژنو است.
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه اعلام کرد برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه تحت تأثیر وضعیت میدانی قرار نخواهد گرفت. در روزهای اخیر ارتش سوریه در همکاری با نیروهای وابسته به ایران و پشتیبانی هوایی روسیه مشغول عملیات گسترده نظامی علیه مناطق تحت کنترل مخالفان در حما، ادلب و حومه دمشق بودند و این در حالی است که روسیه و ایران در کنار ترکیه زامن آتش بس و مبتکر ایجاد مناطق عاری از درگیری ها در این نواحی هستند. به گزارش رویترز در جنوب سوریه که منطقه کاهش تنش مورد توافق روسیه و آمریکاست و روسیه در این بخش از سوریه تحرکات نظامی ندارد، ارتش سوریه و نیروهای وابسته به ایران به ویژه حزب الله به تازگی پیشرفت‌های عمده‌ای داشتند و مناطق رهبردی در نزدیکی مرز اسرائیل را تحت کنترل خود درآوردند. الکساندر شومیلن، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید در این مقطع از بحران سوریه مسیر ایران و روسیه از هم جدا شده.
هدف اصلی روسیه دستیابی به وضعیتی است که بتواند ظاهر خروج پیروزمندانه از سوریه را حفظ کند و ضمن تضمین منافع سیاسی، نظامی و اقتصادیش به مداخله خود در این بحران پایان دهد. این تحول صرفاً از طریق مصالحه و به رغم ابتکارهای متعدد دیپلماتیک مسکو تنها تحت نظر سازمان ملل در ژنو امکان پذیر است. اما به نظر می رسد ایران به جای مصالحه به دنبال گسترش قلمرو تحت کنترلش است که این رویکرد پیامدهای بسیار خطرناکی دارد.
روسیه و ایران دو حامی بین المللی بشار اسد هستند. یک شنبه رؤسای پارلمان های دو کشور در حاشیه اجلاس چالش های مقابله با تروریسم در اسلام آباد پایتخت پاکستان همکاری روسیه، ترکیه و ایران در سوریه را الگوی موفق خواندند و رئیس دوما تأکید کرد همکاری روسیه با ایران در سوریه امکان پذیر بودن مبارزه مشترک علیه تروریسم را ثابت کرد. آن نرایسک، رادیو فردا.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.